25 آبان 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون این بود، فرمایش مسئله آخر شیخ اعظم، آیا خیار شرط در غیر بیع از سایر عقود و ایقاعات جاری می شود یا جاری نمی شود. این مسئله رو شروع کرد. شیخ فرمود بله، اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم و اجماع، سه تا دلیل است بر این که خیار شرط در همه عقود و ایقاعات جاری می شود الا ما خرج بالدلیل. این فرمایش شیخ. ثم یکی یکی وارد بحث می شود. ما اول عقود لازمه رو شروع کردیم. در عقود لازمه شیخ می‌فرماید سه تا مانع وجود دارد از جریان خیار شرط. مانع اول، او بحثی بود که شیخ گفت که خیار شرط در مواردی جاری می‌شود که عقد قابل فسخ و تقایل در آخر کار باشد. اگر در آخر کار قابل اقاله هست این عقد، می توانن اون اقاله آخر را با خیار شرط بیارن اول، و این خیار شرط همون اقاله آخره که منتقل به اول شده و مشروطون له و مشروطون علی پیش پیش بهش اعلام چه کردن با پذیرش شرط؟ اعلام رضایت کرد. این یه مانه بود که گفت، یعنی پس تو همه ی عقود لازمه جاری نمیشن. در عقود لازمه ای که قابلیت تقایل در آخر رو دارد جاری میشن. اینو با شیخ مناقشه کردیم، گفتیم هیچ ربطی اقاله با خیار، با بیع خیاری و خیار شرط ندارد. اینا ارتباطی به هم ندارد. و اینی که شمای شیخ داری میگویی خیار شرط همان اقاله آخر است که به اول منتقل شده است، نه همچی چیزی نیست.
نتیجه یکی میشه.
بله؟
در نتیجه یکی میشه. اما در از طرف دارم
نه، خیار شرط فسخ میارد، اقالم فسخه، لیکن اینکه کل هر فسخی سببی دارد، علتی دارد، کاری به هم نداره. این مانع اول شیخ. مانع دوم، شیخ گفت ما یک سری روایت داریم، می فرماید ما جعل لله فلا رجعت له فیه، آنچه را که کسی برای خدا قرار داد دیگه در اون چیزی که برای خدا قرار داده است حق رجوع ندارد. بنابراین از این نص میخواد استفاده کند، عقود لازمی که لله شد دیگه رجوع درش نیست، یعنی این عقود لازمی که لله شد خیار شرط نمیتونه درش جعل کنه. چرا؟ چون نص میگه فلا رجعت له فیه، رجوعی درش نیست، حق نداره درش رجوع کنه. بنابراین اینم مانع از جریان نسبت به بعض عقود میشه. ما شروع کردیم بحث اولمون را نسبت به این اشکال دوم شیخ، مانع دوم شیخ. گفتیم در چند نکته باید با هم بحث کنیم. نکته اول، مراد از ما جعل لله چیست؟ ما در نهایت به اینجا رسیدیم که مراد از ما جعل لله یعنی کار خیری، یعنی اونی که به عنوان کار خیر دارد انجام میدهد، حتی اگر ریاء هست. توجه میکنید؟ حتی اگر جائل اصلا خدا قبول ندارد. یعنی بحث ما خیلی توسعه دادیم. نص میگه ما جعل لله آنچه را که برای خدا قرار میده. ما اصلا گفتیم نه، برای خدا هم قرار نداد، اصلا داره ریا میکنه. دارد اصلا خدا قبول ندارد. وقتی خدا قبول ندارد جعل لله که نیست، اصلا خود خدا را قبول ندارد، چی برای خدا قرار بده. کمونیست میگه من نه خدا مادیه دهری. خیلی خوب میگه من خدا روزگار خودش به وجود آمده است و اینا، خالق آفریدگاری ندارد. خب ولی همون یه خیراتی دارد، یه کمک هایی دارد به دیگران، به فقرا، به مستمندان. میگوی پس چرا این کمک ها را میکنی تو که خدا را قبول نداری؟ میگه بله من کمک به هم نوع، به انسان، من خوشحال میشم وقتی به اینا کمک میکنم، انبساط خاطر پیدا میکنم وقتی کمک میکنم. خیلی این میشه کار خیر. همین که به همین دلیل این کار را کرد، ما جعل لله میشد فلا رجعت فی، رجوعی درش نیست. کدوم؟ هدیه بله، هبس دیگه، هبه قابل رجوع. سب کنید، حالا ما داریم معنی میکنیم، هنون به نتیجه نرسیدم. ما جعل لله را یه معنای عام کردیم، یعنی کار خیری میکنن، یعنی گفت که نزدیک انتخابات بیان من یک مدرسه و مسجد و بله بفرمایید اینا، بیمارستان و اینا میخوام بسازم و تابلوشو ببرین بالا و فیلمشو بگیرید و اینا و که همه مردم بدونن من به به چه آدمی چه هستم، خیری هستم. خب بعد در انتخاباتم رأی نبود، یعنی این نیرنگ و فرید نتیجه ای نداد. خیلی خوب، حالا بیمارستان خیریه رو میتونه پس بگیره، مدرسه رو میتونه پس بگیره، اینا رو میتونه پس بگیره. میگه ما که دادیم که میخواستیم بریم تو مجلس و اینا رو، حالا که دیگه بله نشده، یالا اینا رو برگردونیم. میگو ما کان ما جعل لله فلا رجعت فی، میگه آقا به خدا برا خدا نبود. ببینی من برا چه کردم؟ برا رأی آوردن کردم، پیش پیشم نوشتم تو سند، چون من میخوام رأی بیارم اینا را این کارا را میکنم. و یا ایها الناس اگر رأی نیوردم بر میگردونم. خب یه کاغذم قبلا اینجوری نوشته، منم الان رأی بردم، آنش پرورش مدرسه رو پس بده، حوزه علمی مدرسه طلبا رو پس بده، وزارت بهداشت بیمارستان رو پس بده، اداره بهزیستی یتیم خونه رو چکار کن پس بده. میتواند ما جعل لله فلا رجعت له فیه.
ما جعل لله
خب همینه برای شما دارم بانی. گفتم ما جعل لله یعنی چی؟ گفتیم ما جعل لله یعنی خیر، یعنی اوقاف خیری، کارای خیری. وقتی که خیری شد در مقابل خیرات و مبراتت نمیتونی درخواست پولی بکنی، عوض بکنی. آره، اگه که هر کی این نهاری منو خورده است، این نهار یکی مثلا 50 تومن در اومده، بیان یکی 50,000 تومن به من برگردونی، اگه بر نگردوندین راضی نیستم، روز قیامت زدم. میگه
فایده نداره.
فلا رجعت له فیه. کار خیر اگر شما به نیت خیر دادی، راه خیر بود، تملیک مجانی کردی، اینا رو بعد در مقابلش نمیتونی عوض بگیری، قابلیت برگشتم ندارد. وقتی رأی نیورد نمیتونه دینا رو پس بگیرد. این ما جعل لله را یه معنای عام کردیم، گفتیم یعنی نه قصد قربت توش باشه، گفتیم یعنی نه این که، گفتیم هر کار خیر و عام المنفعه را میگیرد. هر کار خیر و عام المنفعه ای که کسی که انجام میدهد اون را بدون عوض قصد میکنه. توجه میکنیم؟ هیچ قصد عوض نداره، میگیرد. ولو اصلا طرف برا خدا این کارا نکنه، درست شو؟ برا خدا این کارا نکرده است. ضعیفه را تو خیابون سوار کرده است، خانوم که سوار میشه میگه آقا کرایه چند میشه؟ میگه هیچ، خانوم قابل نداره، قابل نداره، بفرما صلواتی. بعد قصدش این است که زنه را بترونه، بعد بهش میگه خانوم شما بفرمایید که شوهر داریم؟ میگه بله من شوهر دارم، ستام به چه دارم؟ میگه این دفعه دوباره زدیم به کادو. خب حالا میتونید کرایش ازش بگیره خانوم؟ پس حالا که شوهر داری کرایزه بده. از اول گفت خیری سوار شد، صلواتی سوار شد، توجه میکنیم؟ ولو قصدش خیر نبود، برای خدا سوارش نکرد، میخواست زنه را بترونید اگه شوهر نداشته باشه. حالا که دید شوهر داره میگه نه، ما اگه خدا و دین و پیغمبر اینا را قبول نداریم، ما زنی شوهردار اگه اومد تو زندگی من، و آقام گویم گفته زنی شوهردار نکن، نکبت میاره، به بادت میده، مریضت میکنه، بدبختت میکنه، من کاری به خدا و پیغمبر ندارم، آقام گفته که زنی شوهردار نکن بدبخت میشی، منم برای همین نمیکنم، خانوم برو پای یا کرایه بده، نمیتوند. چون بنابراین کار خیری ما جعل لله یعنی کار خیر، ولو قصد قربت نباشد، ولو لله نباشد، ولو فاعل اصلا خدا قبول ندارد، دقت میکنید؟ ولی کار خیر کرد، چون اونام که حتی خدا را قبول ندارن اونام میتونن کار خیر بکنن و کردن و سابقه دارد این داستان. اینا گفتیم لا، اینا ما جعل لله. حالا نکته بعدی، لا رجعت له فیه یعنی چه؟ لا رجعت له فیه، مداد کی داره؟ لا رجعت له فیه، لا رجعت له فیه این یعنی چه؟ این جهت دوم بحثمون که حق رجوع درش نیست. سه تا احتمال داره که مراد از لا رجعت له فیه. احتمال اول، احتمال اول این است که تحت هیچ عنوان به هیچ وجه من الوجوه آقای وکیل دیگه داخل در ملک این نمیشن، نه به شرا، نه به هبه، نه به هیچ عقد دیگه. یعنی اینی که برای خدا اینجوری به عنوان کار خیر داد دیگه مستحیل است داخل در ملکش بشود. مثل چی؟ مثل داستان زن مرتد، زنی که شوهرش مرتد شد، آقایون میگن چیکار کنن؟ ضعیفه، عده وفات نگه میدارد، بعد عده وفات دیگه از اون شوهر آزاد شده است و دیگه میتواند برد شوهر دیگه بکنه. حالا زن عده وفات میگرداش، عده وفاتش هم تمام شد، هیچ خری هم نمید بسوندش، ثم همون شوهر اول که مرتد شده بود بینه و بین ربه توبه کرد، مسلمان شد، آیا میتوند بیاد همین خانوما، حالا دیگه مسلمان شده بود، آیا میتوند بیاد همین خانوما بگیرد؟ گفتن نه، دیگه او شوهر اوله تحت هیچ عنوان راهی به این خانم نداره. یعنی اون شوهر برای این خانم کلمیته. وقتی کلمیته دیگه راهی نداره. خب؟ نه. هیچ. حتی به عقد جدیده محلل که نیمه. سه تا طلاق نشده. به عقد جدیده هم نمیشه. یعنی بیاد از نو اینا عقد کنه. بعضی گفتن نمیشه. حالا در باب فلا لا رجعت لهو فی هم گفتن این مالی که به عنوان خیر خارج کردی و دادی به فقرا و مستمندان و اهل نیاز و احتیاج، این مال دیگه تو ملک تو در نمیاد. ولو خودت مالا بری از فقیره بخری. درست شد؟ الان شما این عبا رو دادی به یه فقیر. خب حالا فردا اومدی گفتی عجب عبای خوبی بودم. رفتی گفتی جناب آقای فقیر عبا رو میفروشی. گفت بله. یه قیمت خوبی هم گفت و شما عبا رو ازش بخری. میگن نمیتونی. یا گفتی فقیر این عبا رو دوباره تو به من هبه کن، ببخش، هدیه بده. میگن نمیشن. شاهدش روایاتیست که این روایت ها عمل خیری را تشبیه میکند به عتق. اگر کسی بنده ای را آزاد کرد بعد میتونه بره دوباره بخردش؟ میتونه بگه تو دوباره بیا بنده ای من بشو؟ نمیشد که. موثقه طلحه ابن زید جلد 19 صفحه 205 حدیث 3، شیخ طوسی به اسنادش عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی عن طلحه ابن زید. این همین طلحه ای بود که چهارشنبه روایاتی ازش خوندیم، چهارشنبه بحث شهادت. عن جعفر عامیست. عن جعفر عن ابیه علیه السلام قال من تصدق بصدقت ثم ردت علیه فلا یاکلها. کسی که به یه چیزی رو صدقه داد ثم اون صدقه به خودش رد شد، به خودی دهنده، فلا یاکلها، از اون صدقه خودش نباید بخوره. لأنه لا شريك لله عز وجل في شيء مما جعل له. به خاطر اینکه هر چیزی که برای خدا قرار داده شد شریکی درش وجود ندارد. انما شاهد من اینه، انما هو بمنزله العتاقه، این به منزله آزاد کردن. لا یصلح ردها بعد ما یعتق. دیگه اگر شما نسمه ای را آزاد کردید، رقبه ای را آزاد کردید، بعد آزاد کردنش دیگه راهی برای عتق دوباره وجود نداره. صدقه رم وقتی دادی دیگه نمیتونی ازش بخوری. ولو اون فقیر صدقه شما رو گرفت، فردا شما رو نهار وعده گرفت خونت شد، همون صدقه ای که شما بهش داده همونو گذاشت جلوت. درست شد؟ پس این همون صدقه خود دست الان جلوت تو سفره فقیر، حق نداری بخوری. فلا یاکلها، حق خوردنش را نداره. این اگر میدانی الان یک مرغ دادی به فقیر، فقیرم گفت فردا نهار بیان خونه ما، همون مرغ رو پخ گذاشت جلو. خب الان همین مرغ خودت جلوده، در فرضی که میدونی مرغیست که خودت صدقه داده ای، میگه نمیشه ازش بخوری، رجوعی درش نی. میدونم مگه شما صدقه ندادی اینا؟ میگه وقتی صدقه دادی یا دیگه تحت هیچ عنوان به تو بر نمیگرده، چون این دیگه مالی خداست، دیگه مالی تو نیست. بعد مثال میزند میگه انما تشبیه انما هو به منزلت الاطاقه، مثل آزاد کردنه، مثل بنده آزاد کردن. اگر بنده ای رو شما آزاد کردین بعد میتونی بگوی خب من تو رو 6 ماه پیش آزاد کردم، دوباره بیا بنده ای من شون. میشه؟ نمیشه. بعد اطاقه دیگه تحت هیچ عنوان دیگه به عبودیت بر نمیگرده. صدقم میگه دیگه بر نمیگرده داخل ملک شما بشه. همون جا بذارین من مطلبم بره جلو، من الان حرفم مونده نمیخوام نتیجه بگیرم. این یه احتمال. همچنین دلالت برش میکند روایاتی که میگه اصلا تو حق خریدنش هم نداری. ما یه سری روایت داریم، این روایت میگفت این مثل عتقه، بس بر نمیگرده دوباره. بنده رو که آزاد کردی نمیتونی بهش بگوی برگرد، خلاص دیگه رفت. صدقم خلاص رفت دیگه به تو بر نمیگرد. یه سری روایت داریم میگه مالی رو که صدقه دادی حق نداری دوباره خودت بخری. کدوم روایت؟ صفحه 207 باب 12 از ابواب کتاب الوقوف و صدقات حدیث اول، 19207 حدیث 1. شیخ طوسی به اسنادش تا حسین ابن سعید عن محمد ابن خالد عن عبدالله ابن مغیره عن منصور ابن حازم صحیح است. قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا تصدق الرجل بصدقتن لم يحل له ان يشتريها، اگر صدقه ای داد حلال نیست برش که اون صدقه رو دوباره چه کنه؟ بخره. ولا يستوحبها، طلبه بکنن. صحیح نیست که بگید که خره فقیره، این که به درد تو نمیخوره، نه دوباره ببخش به من. خب یه کتاب داد اسم فقیر، حالا فقیر همین کتابو گرفت. من کتاب میخوام تو کجام بکنم؟ بعد گفت خب راستی کتاب به درد تو نمیخوره، این کتابو دوباره هبه کن به من، طلبه هبه کنه. ولا یستردها، حق طلب بازگشتم نداره، پس بده. الا فی میراث، مگر چه جوری بهش برگرده؟ از طریق آره، یعنی یه نسبتی دارد با اونی که بهش داده صدقه، اون وقت بر اساس اون نسبتی که دارد، اون مرد و این آقا که دهنده بود یکی از ورثشه، در نتیجه به ارث بهش منتقل بشه، اون اشکالی نداره به ارث. اما خودش بخواهد بخرد، طلبه هبه کند، بخواد برگردوند چیزی رو که صدقه داده است، نمیشه. خب وقتی نمیشه بخری، اینا میخوام بگم که مراد این است کار خیری که، فعل خیری که، مال خیری رو که صادر کردی و دادی دیگه امکان بازگشت به تو را ندارد. همچنین صدقه مستحب. حدیث پنجمش هم همین جوره، صفحه 208 حدیث پنجم باب. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن مغیره عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام، اینم صحیحه منصور ابن حازم. قال اذا تصدقت به صدقتن لم ترجع الیک، دیگه به تو بر نمیگرد. ولم تشتره ها، دیگه اینا نباید بخری. الا ان تورس، مگر به میراث بد برست. و الا بازگشتی درش نیست، حق شرائش هم نداری. این دو طایفه روایت شاهد می شود که ما احتمال بدهیم مراد از لا رجعت له فیه این است که این مال به هیچ وجه من الوجوه حتی به شرا و هبه اینا به صاحب اول قابل بازگشت نیست الا بالمیراث، میراث خودش استثنا. این احتمال. احتمال دوم این است که نه آقا، صدقه عقد لازم، عقد لازم لو خلیه و طبعه قابل فصل و فسخ نیست، مثل بی. اما هیچ اشکالی ندارد شما جعل شرط خیار بکنید برای خودت و با جعل شرط خیار اون لزوم طبعی را نقضش بکنید. باز مثل بی، شما در بی هم عقد لازم، اما شما برای خودتون خیار جعل میکنید و با اخذ به اون خیار معامله رو چه میکنی؟ که عقد لازم است فسخ میکنی. اینجا میخواد بگد آقا صدقم لازم، همینجوری نمیشد فسخش کن، اما اگر خیار شرط خیار توش بگذاری مانعی نداره، قابل فسخ هست. اینم یه احتمال، احتمال دوم. احتمال سوم این که آقا صدقه لازم است مطلقا، به حیث که با خیارم نمیتونی فسخش بکنی، یعنی لزوم جزء ذاتش است و وقتی جزء ذاتش است حتی با خیار شرط قابل فسخ نیست. اینم احتمال سوم. الان لا رجعت له فیه را سه تا احتمال بشتدی. اما احتمال اول، اگرچه روایاتی که برادون خوندم تأییدش میکند احتمال اول را، ولی خلاف سیره متشرعه و متسالمون علیه بین اصحاب است. توجه فرمودید؟ به خاطر اینکه احدی مناقشه ای نکرده است در جواز شراء شیء متصدق به، از کی؟ از فقیر. یعنی اینیه که بهش صدقه دادی، حالا بعد خودت دیدی که بهش احتیاج داری و رفتی از فقیر بخریش و خریدی و پولشو دادی فقیر، آیا شما مالک میشوی؟ آیا این شراء جایز است یا جایز نیست؟ روایات گفت نیست، گفت حق نداری بخری. توجه میکنی؟ ولی این روایات را متشرعه بهش عمل نکرده. متسالمون علیه بینشون این است که اگر چیزی رو به فقیری دادن بعد دیدن خودشون احتیاج دارن، میرن از فقیر چه میکنن؟ میخرن، پولشو بهش میدن. توجه میکنید؟ و فقیرم میبیند که نمیخواد، اینا لازم نداره، خب میفروشد. خیلی خوب. پس بنام اشکالی نداره، در هر دو صورت خریدن جایزه. یعنی متسالمون علیه بین اصحاب است و سیره متشرعه این است که فرض بفرمایید یک زمینی را داد فقیر خونه ساخت و رفت توش، درسته؟ زمین و اینا بهش دادن، سندم براش زدن و همه چی تمام، الان ملک فقیره. سم فقیره میخواد بفروشد به قول شما. خیلی خوب. آیا جایزه اینا از فقیر بخرن برای بچه خودشون؟ بله؟ بله. همینو داریم میگم. میگم این روایات با این که دارد میگد جایز نیست، اما مورد عمل واقع نشد.
همه
همین که اصحاب بهش عمل نکردن معلومه اعتنایی به این روایت ها نشد.
چرا
اعتنایی نشد؟ لا 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 لا، پس چی دارم میگم؟ حرف منم داریم میگم احدی قائل نیست که خریدن این شیئی که به فقیر دادی دیگه ازش جایز نباشه. اینا همه میگن نه فعلا خرید، میگن میتوانی شما این را بخرید و تسالم در این مطلب وجود داره. وقتی که آفرین، پس یعنی این روایت ها چیزی توش ندیدن، این روایت را عمله بهش نکردن، بلا کور که نبودن اونا. نه معارضان
روایت
نه، اونا هم این روایت را دیدن ولی این روایت را حمله بر فقه نکردند. حمله بر چه کردند؟ حمله بر روایت اخلاقی کردند. خب یعنی مالی ها که دادی ها دیگه چشمش نداشته باش، دیگه سرت زیر بنداز و برو، دیگه مثل که هیچ نگاهی به این نداری. این روایت ها را اخلاقی حسابش کردن. ما یه سری روایت های اخلاقی داریم، یه سری روایت های فقهی داریم، نباید از هم تفکیک بشن. اون روایت های فقهی اون روایت هاییست که مربوطه به عمله، روایت های اخلاقی میگه بهتره. خب اون وقت روایت های اخلاقی اتفاقا خیلی از جا یا ثوابایی خیلی زیادی برای اون خلق حسن و فعل حسن ذکر میکنن، یا عقابایی خیلی دردناکی. توجه میکنی؟ اون وقت همون ثواب و عقاب که ثواب زیادیست یا عقاب شدیدیست، اینا قرینه میشد بر اینکه اینا اخلاقی. و اینا که بی سوادن حال بله، اینا نمیفهمن، فهم میگن که پس این که همچه عقابی داره، عقاب به این شدیدی و غلیظی، و میگه سالها در طبقه چندم جهنم نگرش میدارند و عذاب کذا و کذا و کذا میکنند تو کجاش. چجوری آقای فقها ها نگفتن این حرومه؟ توجه میکنید؟ خود شدت ثواب بر عملی، کثرت ثواب بر عملی، یا بیان شدت عقاب بر عملی، دال بر استحبابه، دومی دال بر کراهته، یعنی دال بر اخلاقی بودن است نه بر حلال و حرام. توجه هم دید؟ حلال و حرام ها که عقاب برش نمیگن، میگه نکن، صاف میگه نکن.
وقتی
اونا که برش تسالمه، این حرف را شما نزه، اینا نقض من میمیشن. یا در مورد واجب میگه بکن، میگه نماز، میگه نمازم اینجور خوندم، میگه اعاده، میگه یعید، خلاص دیگه نمیگد یعید اگر اعاده کردی چقدر ثواب دارد چقدر. اما به نماز شب که میرسی چیکار میکنه؟ چقدر ثواب و فضیلت برش بیان میکنه. چرا؟ چون مستحبه، میخواد مردمو ترغیب کنه به این مستحب. واجب و ترغیب نه، میگه نه بکن تموم، دیگه ترغیب و اینا توش نیست. حروم هم صاف میگه نکن، دیگه عقابای کذا و کذا و کذا برش نقل کردن توش نیست، صاف میگه نکن حروم. ترجمه میکنیم اینا احتیاج به دقت داره. الان این روایات که ما برای شما خوندیم، این روایت ها خلاف سیره متشرعه است. سیره متشرعه یه چیزی رو میداد به فقیر، بعد خودش احتیاج پیدا میکند، میاد چیکار میکند؟ میخرد از فقیر. یا یه آقایی بود، حالا این بله آمده بود برد فقیری که هر روز در کوچه‌شون میشست، دست کرده بود هر روز چیزی بهش میداد. این دفعه دست کرد تو جیبش، دید چیزی نیست. گفت مثلا مشتی فلان امرو پول قرض داری به من بده؟ گفت بله آقا چندیم. گفت اینقدر مثلا بده من، همون پولی که هر رو بهش میداد. گفت بفرما. پولی ازش گرفت بعد به خودش داد. گفت بیا. پس الان ذمه ای آقا مشغول شد به چی؟ خب این پولی ها که این گرفت پولی خودش نبود گرفت، چون این فقیره نشسته داره گدای میکنه، شاید پولی یکی دیگه بود. ولی میخوام به شما بگم الان از فقیر که سائله به کفر است قرض گرفت، اشکال داره شرعا؟ حتی اگه به خودش صدقه نمیداد، ولی این قرض گرفت به خودش صدقه داد. خب حالا فردا امرو پول تو جیبم نبود، فردا که میام هم قرضم رو بد میدم، هم بله پولی هر روزه که بد میدادم بد میدم. در جا میفهمم سیره متشرطه بر این است اگر کسی به فقیری به یک کار خیری چیزی رو داد، بعد اگر بخواد خودش اون رو بخرد، یه مدرسه داد به اون شمرش، ثم این محله مردم رفتن، آن شوهرورش میخواد بفروشد اینجا، برد یه جا دیگه که مردم هستن و اجتماعست اونجا مدرسه درست کن. الان اعلام کرده است مزایده، کی چند اینجا را از ما میخرید؟ خود این کسی که مدرسه را داده است الان تو مزایده شرکت کنه و مدرسه را چی کنه؟ خودش بخرد. میکنم اشکالی نه. و سیره متشرع بر این است و تسالم اصحاب بر این است که اشکالی ندارد. پس بنابراین احتمال اول ولو معید به روایات است که روایتشم برای شما خوندید، لکن خلاف متسالمون علیه بین اصحاب و سیره متشرع است، بنابراین اشکالی نه احتمال اول قابل پذیرش نیست. میرسیم احتمال دوم، میرسیم احتمال دوم که احتمال دوم رو میخوام ما اختیار کنیم و اما احتمال سوم رو بگم تا تعین پیدا کند. احتمال دوم، احتمال سوم رو آقای عاشق ممدحسین میگن. آقای عاشق ممدحسین جلد 4 حاشیه مکاسب صفحه 229 میگد آقا ظهور سیاق روایات در این احتمال سوم است، یعنی صدقه طبعش لازم است و شما از این لزوم طبعی تحت هیچ عنوان نمیتونید خارج بشوید حتی با خیار شرط. یعنی خیار شرطم بکنید، خیار شرطتون نافذ نیست. این یه لزوم طبعی داره. وقتی صدقه دادی یا دیگه قفلش کرد، وقتی قفلش کردی این قفل دیگه با کلید خیار شرط و این حرف هم باز نمیشد. طبعش لازمیست، قفلیست که دیگه باز نمیشد. بنابراین صدقه و کار خیری طبعش لزوم دارد، قابل باز شدن نیست. لذا می فرماید ما جعل لله فلا رجعت له فیه، رجعتی درش نیست چون طبعش لازمه. تا قفل نکرده این نکرده، اون وقت که قفل کردی صدقه را دادی کار خیر را کردی قفل شد، دیگه باز نمیشد. صد تا خیارم توش بذاری یا دیگه نمیتوند بازش کند. این قفل نیست که هیچ کلیدی بازش نمیکنه چون طبعش لازم است. این فرمایش آقای عاشق ممدحسین است. این بیان را از کجا میگن؟ ادعای ظهور سیاق روایات رو میکنه. میگه سیاق این روایات که براتون سه تاشو خوندم و بقیه روایاتی که در این باب هست دیگه خودتون بقیهشو بخونید. باب 12 و باب 11 از ابواب کتاب الوقوف و صدقات. میگه ظهور سیاق این روایات و این نصوص لزوم تبعیست، یعنی تبع صدقه مساوی با لزوم است. وقتی تبع صدقه لازم باشد، این تبع تحت هیچ عنوان قابل انفصال نیست. میگه نمیشه شرط بذاری نافذ نیست، کشک نمیتونی به وسیلش فسخ بکنی، خلاف شرع هم که نشود کاری نمیتونی باش بکنی، لغوه. خب اینم احتمال سوم. میگم آقای عاشق مندوسی، این احتمال سوم شما را هم که معلم میفرمایید ما این را قبول نداریم. چرا؟ چون غایت اون چیزی که از روایات استفاده میشن این است. احتمال دوم، احتمال دوم چیه؟ احتمال دوم این است که صدقه عقدی است لازم، لو خلیه و تبعه. عقد لازمه بله، اما لو خلیه و تبعه، مثل بی، بی هم عقد چیه؟ لازمه. لو خلیه و تبعه، لکن اگر تو بی شما شرط گذاشتی، خیار شرط گذاشتی، خیارا نافذ هست یا نیست؟ هست. در صدقه هم همینجور. پس روایات بیش از این دلالت ندارد که بفرمایید صدقه عقد لازمی است آقای مدنی، لو خلیه و تبعه، مثل بی، و جائز نیست. عقود جائزه مثل فرض کنید چی؟ هبه، وکالت و امثال اینا. در عقود جائزه شما هر وقت خواستی میتوانی چی کنی؟ عقد دار فسخ کنی. میگه صدقه اینجور نیست که هر وقت خواستی بتونی فسخ کنی، دادی دیگه نمیتونی فسخش کنی، یعنی لازمه. اما اگر خیار شرط گذاشتی، با خیار شرط هم نمیتونی فسخش کنی؟ چرا؟ مانعی نداره. با خیار شرط میتوانی چه کنی؟ میتوانی فسخش کنی. بنابراین از این سه تا احتمالی که ما دادیم در جمله فلا رجعت له فیه، فلا رجعت له فیه یعنی صدقه کار خیری که کردی این لازمه، یعنی دیگه حق فسخ نداری، مگر این که پیشا پیش خودت چه کرده باشی؟ خیار فسخی را برای خودت پیش بینی کرده باشی. توجه میکنه؟ یعنی مدرسه رو داده به آموزش و پرورش، گفته است آقا این مدرسه بله بفرمایید 50 سال در اختیار شما، بعد 50 سال برمیگردد به چی؟ داخل اموال من، دوباره میشد ملک من، و آموزش پرورش باید اینجا رو چه کند؟ تخلیه کند. اگر این شرط رو بکند اشکالی داره؟ باطله؟ 50 سال آموزش پرورش مفتی اینجا را چه میکنه؟ تصرف میکنه. خودش گفته آقا سر 50 سال باید تخلیه کنم. اگه خودم زنده میدن به خودم، اگه من مردم میدن به کی؟ به ورثه من. درسته؟ کجاش گیر داره؟ اگر یعنی یک شرط چه بگذارد؟ اگر یه شرط خیار بگذارد. یا میگد من بله اینجا را اهدا کردم به آموزش پرورش، ولی اگر روزی روزگاری من ورشکست کرد به حیث که دیگه هیچ ممر درآمدی نداشتم، خب اگر ورشکست کردم که هیچ ممر درآمدی نداشتم و زن و بچه‌م چیان گرسنه هستن، بله من میام و از آموزش و پرورش اجاره این مدرسه رو میگیرم تا شکم خودم و زن و بچه‌م سیر کنم. اما اگر ورشکست شدم، خب پس یه خیار برای خودش میگذره،
صدقه که باید حتما
داده،
قصد قربت باشه،
صدقه را داده،
صدقه معنیش فرقش با هدیه اینه، اون صدقه قصد قربت باشه، قصد قربت باشه کسی طرف اصلا نداره، میگن اولا به دست خدا میرسه بعدا به دست
من اینا را ها. روز سه شنبه که ما داشتیم ما جعل لله را میگفتیم که ما جعل لله چند تا معنا دارد و کدوم یکی از این معانیش را اختیار کنیم، سرد زیر انداختی رفتی بیرون، وقتی رفتی بیرون ما جعل لله را نفهمیدی ما چی گفتیم. ما الان پیرو به همون ما جعل لله خودمون میگم،
میگه مثالا که شما میزنید اصلا اون که
اصلا چرا درست نیست؟ میگن خیلی هم خوب
سن
وقتی مجموعه رو واگذار کردم شرط توش میزنم، میگم این مدرسه
صدقه فقیر هدیه
بره، فقط فقیر که نیه، این فکر کرده فقط صدقه دوزاریه که به فقیر میدن، آیه مدرسه رو میده باش برش چند میلیارد قیمتش هست، اینم صدقه است یا نه؟
آقا میگم هبه هست،
اینم کار خیلی است،
خب اینجور نیست فرض میکنه با صدقه قصد قربت بقیر میخوام،
اصلا گفتیم قصد قربت همین دیگه نبود،
قصد حقیقی هم میخوام
گفتیم، قصد قربت احتیاج ندارد، کار خیری است، اصلا خدا قبول نداره که لله بده. چیه؟ عجبا اصلا میگه مدرسه را واگذار کرد به آموزش پرورش، میگم که خدا اجرت بده، میگه خدا کیه؟ لنین هم نه، میگه که خدا کیه؟
من مانانفی به قصد قربت باید یه پولی بده
هم نبوده دیگه، نبود پیشنهاد پیشنهاد میکنیم درس سه شنبه را گوش کن.
مکاسه
خب اونی که برات پنبه زده است درست نزده. پنبه را ما برات دون زدیم. گوش برو درس سه شنبه را گوش کن و بیا. خب؟
تبع صدقه این است که تبع صدقه این است که نمیشه.
خب ما گفتیم دیگه. من که دیگه بر نمیگردم دوباره یه ساعت
سه شنبه. یکا بکنیم بدون این که اصلا درس طرف بزنیم.
تمام آقایون گفتن اگر شرط کرد که دست به من نباید بذاریم، خب نافذ است یا نه؟ حق صحیحه یا نه؟ نه، شما اگر گفت عقدش کردی شرط کرد من به عقد تو در میام به شرطی که رابطه جنسی بین من و شما نباشد، این عقد صحیح هست یا صحیح نیست؟ کل قائل به صحت یک هیچ کس نیست. اتفاقا ایشون اعتراضی که وهابی ها همیشه تو سایتاشون میگیرن اینه که تو تحریر الوسیله میشد نوشته است که تمتع به طفل شیرخوارم جایزه.
بله.
اون این احمقا فکر کردن یعنی شیرخواره بگیر بکن، مراد کردن نی، مراد این است که شیرخوارم میتوانی عقد بخونی و آثاری که بر قصه محرمیت و اینا هست بار کنی. اتفاقا فتواییشون تو تحریر اینه، اینا این فتوا رو میذارن میگن ایشون میگه یعنی به چه شیرخواره بذار سری فلانه، نه مرادش این نیست، مراد این است نکاحش جایز است با اذن ولیش و و آثار چی برش وار میشه؟ به چه شیرخواره که التزاز جنسی نیست که. نتیجهش این میشد که وقتی دخترکی که شیرخواره شما صیغه کردی با اذن ولی، مادرش محرمت میشه. الان مادره تو خونه شما کار میکنه، دستش پیداست، پاش پیداست، موهاش میاد بیرون از رو سریش، درسته؟ تو خونه شما که کار میکند شوهرم دارم. میگه دخترش رو صیغه بکن که یه بچه است. این دختر رو که با اذن ولی صیغه کرده این میشه مادر زنه. در نتیجه پر و پاش و اینا اگر یخته پیدا شد، نه او زن معصیت کرده نه شما معصیت کردی. آثار اینجوری بر نکاح، نکاح که فقط ها این نیست که، شما فکر کرده این نکاح فقط اینه، نه بنا
شما هیچ شرطی که خلاف مقتضای عقد باشه
چرا؟
مثل این است که بی بکنه بگه تو من به این شرط بی میکنم، به این شرط خونه را اجاره به تو میدم که توش نشینی استفاده
نمیشه.
این نمیشه.
من بله میتونم بگم خودت توش نرم، اشکالی نداره.
یه وقتی انجام نمیدم جمع انجام نمیدم،
خلاف مقتضای عقد اونجاییست که میگم اینا به تو فروختم، اما نه حق داری ببری، نه مصرف کنی، نه بفروشی، نه بخری، هیچ نوع تصرفی شما در این مال جایز نیست بکنی، نگاشم حق نداری بکنی. خب میگو پس من اینو بخرم چیکار؟ این نه، این میشد شرط خلاف مقتضای عقد. اما زنی به نکاح شما در میاد میگه حق نداری به من دست بذاری، اینا همه گفتن اشکال نداری.
جماع کردن
رو نمیگیم
دست نزنی،
اصلا گفت دست نزنی، اصلا گفتم من ابنا گفتم منو از مرد حالم به هم میخوره، ولی برای اینکه میخوام با پهلو شما بشینیم و کارمونو بکنیم و ممکن است که بله یه وقت دستامون پیدا بشه، دستامون به هم بخوره، اینا ما یه جا داریم این عقدو بخونی، و الا اگر بخوای از لحاظ جنسی به من دست بذاری چنان میزنم بخی گوشه که برقی سفاز ازت بپره. توجه فرمودید؟ مطلقا قصه التزاز جنسی بین من و تو نیست، شرط میکنه اینا، شما هم قبول میکنی و عقدو میخونی. عقد نافذ است یا نه؟ شرطش هم نافذه؟ بله. بله اگر یه وقت خانوم از شرط چه کرد؟ اعراض کرد، گفت من از شرطم گذشتم بیا، بله اون اشکال نداره. اما ما دامی که به شرطش اخذ میکنه حق نداری بهش دست بذاری، هم اینو قبول دارن. حالا ما میگم یه کار خیری کرده، خیلی خوب، یه مدرسه داده آموزش پرورش، بعد میگه دنیاست دیگه، الان من وضعم خوبه، میلیاردرم، اومدی ما چه شدی؟ ورشکست شدی، کردنمون مفسده اقتصادی، درسته؟ همه اموالشو ازش گرفتن، شد بدبخت. میلیاردری که تا پارسال اینجا بغلی گوشی شما چی روزه خونی میکرد و کذاب و اینا، الان تو زندانه به عنوان مفسده اقتصادی، معلومم نیست سر خودش و اموالش چه می آید. خیلی خوب، حالا فرض کنید یه همچه آدمی تمام اموالش ازش گرفت، الان میلیاردری که اموالش ازش گرفتن حالا دیگه هیچی ندارد، زنا به چشم زور گشنن، یعنی اینقدر لختش کردن که دیگه هیچی براش درزشتن، زن و بچه‌ش هم گشنن، جایی هم ندارن برن، خونشون هم گرفتن، حتی برای محل سکونتشون جایی ندارن، باید برد یه خونه اجاره کنه، نهار و خرجی هم نداره بذار، چون تمام اموال رو گرفتن. خب باقیمون همین مدرسه که داده آمشوار بایدش، که اینم خیری داده است، ساخته داده آمشوار بایدش، ولی یه شرط توش گذاشته، ماده فلان، اگر روزی روزگاری وضع اقتصادی من بد شد که هیچ مالی راه عاشی زندگی برای من نباشد، من بر میگردم از آموزش پرورش اجاره این مدرسه رو میگیرم. اجاره. مدرسه بزرگه، مفصله، برج چند میلیون چی میشن؟ اجاره شد. برج 20 میلیون 30 میلیون اجاره شد. خب الان که این تمام اموالش رفت همین برج 20-30 میلیون چکارش میکنه؟ نجاتش میده. الان اینا شرط کرد. لو فورزم رسید به اونجا. میتوند برگرده سر آنش ببرش طرح دعوا کند بگه بده؟ میتوند یا نمیتوند؟ تمامش. میگم آقا این کار خیری طبعش لزومه. ولی این لزوم خلاف شرط نیست. میتوانی شما با شرط از این لزوم چه کنی؟ برگرد. حتی اگر گفت نه اجارشو بده، گفت اگر به یه همچه جایی رسیدم مدرسه را از آموزش‌پرورش چکار میکنم؟ پس میگیرم. و الان رسید به اون مرحله، میاد میگه چیکار کن؟ تخلیه کن. میاد میگه تخلیه کن. میگه آنچه ما 20 سال اینجا. میگم درست، 20 سال اینجا بودی، الان با این شرط من رسیدم به اینجا، بفرسین تحقیق کنیم. من الان دیگه هیچ چی ندارم. چراغی که به خونه رواز، من زن و بچه وسط خیابونه، بچه ها مردم اینجا دارن درس میخونن، زن و بچه خودم رو چیکار کنم؟ یالا تخلیه کن، میخوام زن و بچه خودم رو بیارم توش، خودمون میخوام اینجا رو تصرف کنیم، ما دیگه جا نداریم بریم. اگر اینا شرط کرده باشد نافذ است یا نه؟ نافذ است. خیلی خوب. پس بنابراین این احتمال دوم متعین میشه. ولذا ما میگم من ما جعل لله فلا رجعت له فیه، یعنی تبع اولیش رجعته، رو حق رجوع نداری و لازمه. اما مثل بی که لازمه، اما اگر شرط توش گذاشتی که به شرط به شما برگردد اشکالی ندارد. اینم معنای جمله دوم. حالا یه جهت دیگه موند انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.